بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثالث أن كل موجود سواه ممكن على ما يأتي في باب الوحدانية، وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب إما ابتداء أو بوسائط. بحث در این دستیم که خدا عالم است به ذاتش و به ما ادا، و این مدعا سه دلیل اقامه می شده. دلیل اول که مال متسلمین بود ثابت شد که خدا به ما ادا عالمه. دلیل دوم که مال حکما بود ثابت کرد که خدا هم به ذاتش عالم است هم به معدا، و از این جهت بیش از دلیل اول رو اثبات کرد. دلیل اول اثبات کرد که خدا به افعالش که معدا هست عالمه. دلیل دوم بیان کرد هم به ذاتش عالمه هم به معدا، یعنی افعالش. دلیل سوم، دلیلی است که اثبات میکنه خدا به تمام ما عدا عالمه، به ذات کاری نداره، به تمام ما عدا عالمه. به تمام ما عدا یعنی چه فعل متقن، چه فعلی که متقن به حساب میاد، چه فعلی که حالا اینو نمیشه در مورد خدا گفت، فعل خیلی متقن نده، همه فعلش متقنه. به همه افعال عالمه، دیگه غیر متقن نمیزنه، و همچنین به مجرد و غیر مجرد عالمه. مثل دلیل دوم اختصاص ما مجرد نمیده. این همه بیاد نفسی سوال
شد ایش
به دلیل
دوم به طرف مجرد
بودن شما سفر کرده؟ بله، اینو فرمودن. بله، به جای در موضوع خودش این بحث میاد، لذا من اینجا مطرحش نمی کنم. حالا دلیل سوم که میخواد ثابت کنه خدا به کل شیئاً عالمه، این دلیل با قیاس مرکب مدعا رو اثبات میکنه، یعنی قیاسی رو تنظیم میکنه، نتیجه میگیره، اون نتیجه رو مقدمه برای قیاس بعدی قرار میدیم، دو مرتبه ادامه میدیم تا بالاخره نتیجه نهایی رو که علم خدا به ما عداست بگیریم. قیاس اولی که تشکیل میدیم اینه که هر چیزی که غیر از خدا باشد ممکن الوجود است. این احتیاج به اثبات نداره، میدونیم همه موجودات ممکن الوجودن، و الا تعدد واجب لازم میاد و با برهان توحید مخالفه. برهان توحید اقتضا میکند که فقط یک واجب داریم، بقیه هر چی هستند ممکنه. این مقدمه هم میمونه، کل ماسوای خدا ممکن الوجوده. مقدمه دوم اینه که همه ممکنات به خدا مستندند، یعنی خدا، یعنی اونها معلول خدا هستند و خدا علت اونها. متکلمین میگن همه ممکنات بلا واسطه معلول خدا هستند، اما فلاسفه که قاعده الواحد رو قبول دارند میگن بعضی از ممکنات بلا واسطه معلولند و بعضی ها معل واسطه. علاوه حال همه قبول دارند که کل ممکنات معلول خدا هست، حالا چه بی واسطه، چه بعضی ها بی واسطه، بعضی ها با واسطه. پس اگر قیاس رو تنظیم کنیم اینطور میشه، همه ما سوای خدا ممکنند و هر ممکنی معلول خداست، پس همه ما سوا معلول خدا هست. این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم. میگیم همه ما سوا معلول خدا هستند و خدا علت اونهاست. همه ما سوا معلول خداست و خدا علته. عبارت رو عوض میکنیم، میگیم خدا علت همه ما سواست، فرقی نمیکنه. بگیم ما سوا معلول خدا یا خدا علت ما سوا، فرقی نداره. ما نتیجه که گرفتیم این بود که همه معلول خدا. حالا نتیجه رو عوض میکنیم، میگیم خدا علت همه است، هیچ تفاوتی هم نمی کنه. حالا این رو مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم. خدا علت همه ممکنات، همه موجودات غیر از خودش، و علم به علت. این مقدمه کلیه رو اضافه میکنیم، مقدمه کلیه که کبراست. علم به علت مستلزم علم به معلوله. اگر کسی عالم شد به علت، مستلزم علم به معلوله، یعنی به معلولم عالم میشه. اگر یک معلول برای علت بود، کسی که عالم به علته به اون یک معلول عالم میشه. اگر چند معلول برای علت بود، کسی که عالم به اون علته به همه این معالیل عالم میشه. پس علم به علت مستلزم علم معلوله. این کبرا رو به اون صغرا زمینه میکنیم، کل قیاس به این صورت تشکیل میشه. خدا علت همه اشیاء و علم به علت مستلزم علم به معلوله. نتیجه میگیریم پس علم به خدا مستلزم علم به همه اشیاء. این نتیجه قیاس دوم. بعد میگیم که باز دوباره همین رو مقدمه قیاس سوم قرار میدیم. میگیم علم به خدا مستلزم علم به همه اشیاء. بعد میگیم و خدا عالم است به خودش. نتیجه میگیریم پس عالم است به همه اشیاء. تو علم به علت داریم، خودش علت همه اشیاء. چون علم به خودش که علت همه اشیاء هست دارد، و علم به علت هم مستلزم علم به معالیله، پس با این علمی که به خودش دارد، علم به همه معالیل هم دارد. همه معالیل کشو روشنده. توجه کردیم که مهمترین مقدمه که ما در اینجا بحث کردیم این بود که علم به علت مستلزم علم معلوله. اگه این ثابت بشه بقیه ثابته، و الا این که همه اشیاء معلول خدا، این پیش ما روشن بود. این که خدا به خودش عالم است، اینم روشن بود. ولی این که اگر خدا به خودش عالم است باید به همه اشیاء عالم باشد، این رو از این مقدمه استفاده کردیم که علم به علت مستلزم علم معلوله. این مقدمه اگر اثبات بشه دیگه بقیه حرفا تمامه، و این مقدمه رو هم در جای خودش اثبات کرده. من تا بیان میخواد چهار جور این کلام معنا میشه که سه جورش غلطه، یکیش درسته، که من به همه اشاره نمی کنم. یکی اینه که اگر علم داشتی به علت، با تمام لوازمش، با تمام لوازمش مستلزم این است که علم به معالیل داشته باشی. این غلطه، چون لوازم اون علت یعنی معالیلش. وقت عبارت به این صورت در اومد، اگر علم داشتی به علتی با تمام معالیل، این مستلزم این است که علم به معالیل داشته باشی. اینطور نیست. علم به علت با تمام معالیل دیگه خود علم به معالی رو داره، دیگه مستلزم علم معالی نیست. یکی دیگه این که اگر علم داشته باشید به علیت، به علیت علت، علم خواهی داشت به معلولیت معالی. اینم غلطه، چون علیت و معلولیت متضاعفان هست. علم به متضاعفان با هم هست، نه اینکه یکی مستلزم دیگری باشه. اینطور نیست که علم به علت یا علیت مستلزم علم به معلولیت باشه، بلکه همراه هم هست. همیشه دوتا متضاعف با هم معلوم میشن. عبوبت با بنوبت و بنوبت با عبوبت معلوم میشه، نه عبوبت مستلزم علم به عبوبت مستلزم علم به بنوبت باشه یا بالعکس. علم به متضاعفان با همه، یعنی علم به این متضاعف با علم به اون متضاعف توامه، یکی مستلزم دیگری نیست. در باب تضاعف گفتم علم به طرفین تضاعف دو تا علمه و این دو تا معیت دارن، نه که یکی مستلزم دیگری باشه. پس علم به علیت مستلزم علم به معلولیت نیست، بلکه همراه با علم به معلولیت. بنابراین این رو هم نمیتونیم بگیم علم به علت یعنی علم به علیت، مستلزم علم به معلوله یعنی مستلزم علم به معلولیت، این هم نمیتونیم. سبومی حالا سبومی اینه که علم به علت یعنی به ذات علت با قطع نظر از همه چی، مستلزم علم معلوله، اینم غلط. چون ذات علت اصلا رابطه با معلول نداره، اون حیث علیتش رابطه با معلول رو درست میکنه، ولی خود ذات به ما این که ذات رابطه با علم معلول نداره، بنابراین نمیتونه ما رو به معلول راه نمایی کنه. علم به او علم معلول نمیشه. این سه تا غلطه. چهارمی که درسته اینه که علم به معلول، علم به علت با اون حیثیت علیتش مستلزم علم به معلوله. نمیگیم علم به علت با علم به معلول مستلزم علم به معلوله، میگیم علم به علت با اون حیثیت علیتش. حیثیت علیت طوریست که معالی رو نشون میده. حالا یه مثال رایج میزنم که ممکنه با بحث ما فرق کنه، ولی یه مقداری ذهن رو نزدیک میکنه. مثلا شما به یه انسانی توجه میکنید، روحیه یه انسان دستتون میاد، بعد ازتون بپرسن این انسان چه کارهای انجام میده، زود میگید اصلا کارهای خیر انجام میده یا کارهای شر انجام میده، کارها رو ردیف میکنید تا حدی. معلومه که این انسان با داشتن این حیثیت و این روحیه منفعه چه نوع فعلی میتونه باشه، ولو افعالش هنی صادر نکرده، ولی شما میگید این منفعه فلان فعله. مثلا فرض کنید که آدم خوبیست این کارهای خوب میکنه، یا آدم بعدیست این کارهای شر ازش صادر میشه، در حالی که هنوز کاری صادر نکرده ولی شما روحیش رو خوندید. این به خاطر اینه که ذات رو با اون حیثیت، با اون حیثیتی که منشأ افعال میشه که همون روحیاتشه، ملاحظه کردید و قهرن به اون افعالش پی بردید. البته این علمی که شما دارید به این ذات با روحیاتش یه علم ناقصه. اگر کاملا تمام اون جنبه هایی که منشأ فعل میشه پیش شما حاضر بشه، این ذات با تمام اون حیثیاتی که منشأ فعل میشه پیش شما حاضر بشه، قهرن شما این شخص رو با تمام افعالش خواهید شناخت. یعنی وقتی این شخص پیش شما معروف شد و معلوم شد، تمام افعالش ریز درستش پیش شما معلوم میشه و میدونید چه کار خواهد کرد، چون حیثیت علیت به تمامه ها پیش شما معلومه. پس اگر به ذاتی عالم شدید با اون حیثیتی که او را منشأ افعالی می کند، حتما به اون افعال هم عالم خواهیم شد. یعنی علم به علت مستلزم علم معلول، این قضیه دیگه احتیاج به اثبات نداره، مطلب تقریبا روشنه. وقتی تبیین شد و معلوم شد که مرادمون از این قضیه اون سه معنای اول نیست بلکه معنای چهارمه، قهرن این معنای چهارم وقتی به ذهنتون عرضه بشه میبینید میپذیریدش، احتیاج به استدلال هم ندارید، دلیل نمیخواد. اگر ذاتی رو با اون حیثیتی که میتواند منشأ افعال بشه بیابید، شما حتما اون افعال رو هم خواهید یافت. خب خدا به ذات خودش عالمه، ذات خودش هم اونطور که هست میابه، بنابراین به معالیدش هم عالمه، میبینه که از خودش که چیزای صادق خواهد شد. پس حتی قبل از این که خلق کند عالم است، بعد از اینم که خلق میکنه عالمه، ولی فکر نکنیم که یک علم جدیدی براش پیدا میشه. همون علم به ذاتی که قبل از خلق داشته، همون علم به ذات هم باز علم به ماعدا رو بعد از خلق به وجود میاره. یعنی در واقع چند تا علم نیست، یک علم، یک علم به ذاته که همون علم به ذات در عینی که علم به ذاته، علم به ماعدا هم هست، هم قبل از وجود ماعدا، هم بعد از وجود ماعدا، یعنی حین وجود ماعدا، هم بعد از ورسیده شدن ماعدا. و همه چی پیشش روشنه. بنابراین علم خدا از ازل حاصل است نسبت به خودش و به معدا، و تغییر معدا در علم او تغییر ایجاد نمی کنه، چون او تمام معدا را اونطور که هست می دونه، یعنی می دونه که این موجود که از او صادر می شه چه خصوصیاتی داره، اون یکی دیگه چه خصوصیاتی داره، و تمام حرکات این موجودها رو و تغییرات این موجودها رو از همون اول می دونه. بنابراین واجب تعالی عالم است به معدا اونطور که معدا هستند قبل از وجودشون و حین وجودشون. این دلیل سومه که دلیل بسیار متقنیست و دلیل جامع هم هست، یعنی همه اشیا رو معلوم خدا میکنه. همه اشیا دقت کنید توضیح بدم، دلیل تموم شد، میخوام حواشی دلیل رو عرض کنم. تمام اشیا یعنی چی؟ یعنی خود ما یکی از اشیایی، خدا به ما عالمه. بعد میگیم که افعال ما، تمام افعالی که ما صادر میکنیم اینا همه به نحوی مستند به خدا میشه، مباشرتاً به من مستند میشه، در نهایت به خدا مستند میشه. و مهمتر از همه افکار ما، تمام صوری که ما تصور میکنیم، تمام افکار باطل و غیر باطلی که ما ترسیم میکنیم، همه اینا هم بالاخره جزء ممکنات هم و در عالم موجود هم. تمام ممکنات ریز و درست از کردن عرض و جوهر، حتی افکار ما همه مستند به خدا، که همه ممکن هم. همه مستند به خدا، پس همه رو خدا میبینه، یعنی افکار ما رو هم میبینه، نه افکار ما، افکار اون حشره رو هم میبینه. هر چی در جهان امکان اتفاق میفتد، تو قرار شد که خدا به تمام معالیل خودش که ممکناتن عالم باشه، ممکنات هم اختصاص به جواهر نداره، اختصاص به انسان و ملائکه نداره، همه موجودات، همه موجودات و همه عوارض موجودات و همه آنچه که از موجودات صادر میشه، تمام اینها پیش خدا معلومه. بله الان عرض میکنم. بله و تمام این افکار ما هم توجه میکنید، افکار ما هم یه افکار تمام شونده نیست، یعنی من توجه دارم که این فکرم این صورت علمیه رو تصور میکنم، دو مرتبه میتونم همین صورت علمیه که تصور کردم به تصور ثانی تصورش کنم، بعد به تصور ثالث تصور کنم، یعنی تصور خودم رو دوباره تصور کنم، دوباره تصورم رو دوباره تصور کنم، تا وقتی که خسته نشدم تصور میکنم، هی ادامه میدم، ولی من خسته میشم رها میکنم، خدا که خسته نمیشه، او تا بی نهایت میگه. پس یه فکر مختصر من بی نهایت تصور رو به دنبال داره، اون بی نهایت تصور پیش خدا رو شده. این ماله یک تصور من. تصور دوم من بی نهایت تصور به دنبال داره، اون بی نهایت هم خدا میدونه. تصور سوم ما که دار، این مال من تنها، اون انسان دیگه همینطور، اون انسان دیگه همینطور، حیوانات دیگه همینطور. حساب بکنید معلومات خدا نمیشه گفت از بی نهایت میگذاری، چون تعبیر غلطیه، ولی باید گفت از بی نهایت به اندازه بی نهایت میگذاره. این همه معلومات، این که میگن عالم ربوبی عظیم جدن، حتی درستیه، نسا قابل تصور نیست که معلومات خدا چقدره. اون معلومات، اون مخلوقات مستقیم خودش، اونا قابل حساب نیست، تا چه برسه مخلوقاتی که افعال ما هستند. وقتی تازه این افعال ما همونطور که هست کردم، تصورات ما ادامه پیدا میکنن تا بی نهایت، نه یه تصورم، هر تصورم تا بینهای دراغ بیرم کنه. خدا همه رو عالم است، پس چیزی باقی نمونه، لا یعزو به هم علمهی مثقال ذره، چیزی باقی نمونه. اما این که فرمودید علم حضوریست یا حصولی، علم حضوریست، حصولی نیست. البته مشتا معتقدن که علم حصولیست، یعنی صور این موجودات پیش خدا حاضر، اشراق و متعالی قائلم که این علم حضوری است، صور حاصل نیست بلکه خود اشیا حاضرند. بعد سوال میشه قبل از این که اشیا موجود بشن چجوری حضور دارن؟ این جواب میدن، جوابشان سنگینه، جای بحثشان نیست، من وارد نمیشم، فقط اشاره میکنم که خودشون متوجه بودن که این علم حضوری است و این علم حضور به حل کرد. چطوری حل کردن بحثش مفصله و سنگین، اگر یه بحثی لازم شد عرض میکنم و اینم میگنم لازم بشه در جای خودش میخوند. علم به جزئیات، حالا لازم نیست علم به جزئیات باشه، علم به کلیات هم بفرمایید، وقتی کسرات باشه بفرمایید علم به کسرات مستلزم راه یافتن کسرات در ذات. اونم وقتی ما علم حضوری رو درست کردیم، علم حضوری رو درست کردیم، چنان درست میکنیم که هیچ کسرتی در ذات را پیدا نکنه. حتی مشا هم که قائلن به صور، سعی کردن که این صوری رو که کسیدن در ذات قرار ندن. چجوری درست میکنن بعد در جای خودش باید بستش. اینا مباحثیست که گفته شده و جاش اینجا نیست. من فقط الان دارم ثابت میکنم که خدا به همه اشیا عالمه، اما چجوری عالمه، اون چجوری شده بیان نمیکنه. چجوریش خودش بحث داره. 13 تا قول در مسئله، در مسئله تکنه 13 تا قول که صدرا یک قولش رو که قول خودش میگه درسته، قول عرفا رو میگه خرابه، بعد یه جوری قول عرفا رو اصلاح میکنه میگه اینم درست، دو تا رو درست میکنه، بقیه رو میگه همه باطل. مرحوم صدر جواری هم میگه که به نظر من قول صدر درسته، بقیهش باطل. حالا شاید هم کسی بیاد بگه قول صدر هم باطل، همین سیسی نیمده بکره یه وقت ممکنه کسی بیاد قول صدر هم باطل، ولی من هیچ کدومشو وارد نمیشم، هیچ کدومشو بحث نمیکنم. چون اگه بخوام بحث کنیم یه دونش بخواد بحث بشه کل وقت جلسه رو میگیره. حرف صدر که بیش از یک جلسه میخواد، انشالله در جای خودش میخوام. اگر هم یه وقت لازم شد گفته بشه من حرفی ندارم، میگم اونجا از بحث کاملا بیرون میشم. حالا عبارت توجه کنید بخونم. به کتاب مصطفی 285 فصل 50 الوصف صالح ان کل موجود سباه ممکنون علا ما یرسی فی باب وحدانیت، چنان که در باب وحدانیت یعنی در اثبات توحید بعدا خواهیم گفت، همه موجودات غیر خدا ممکنون وجودند، زیرا که ما یک واجب بیشتر نداریم که اون خداست. در باب توحید این مطلب رو اثبات میکنیم، پس غیر از او هرچی هست ممکنه، نمیتونه واجب باشه، ممکنه به ذات و واجب بلغیر. واجب بلغیر بودن منافات با ممکنه به ذات بودن نداره. ما واجب به ذات رو یکی میکنیم نه واجب بلغیر، با واجب بلغیر به تعداد ممکنات واجب بلغیر داریم. این یه مقدمه که کل ممکنه سبل واجب، کل موجودن سبل واجب ممکنه. مقدمه دوم و کل ممکنین فإنه مستند الى الواجب اما ابتداءا او به وسائط. این هم مقدمه دومه. مقدمه دومه دقت کنید، کبرای کلیست حد وسط این قیاس ممکنونه که محمول قرار گرفته در صغرا، موضوع قرار گرفته در کبرا و شکل اوله. اینطوره کل موجود سواه ممکن و کل ممکنن فإنه مستند الى الواجب یعنی معلول الواجب، نتیجه میگیم کل موجود سواه معلول در واجب تعالی. این کل موجود معلول رو عوض میکنیم میگیم الواجب علت لکل موجود. این الواجب و علت لکل موجود رو مقدمه قرار میدیم، اضافه میکنیم قد سلف ان العلم بالعله یستلزم العلم بالمعلول. میگیم الواجب علت لکل ما عدا لکل موجود سواه، والعلم بالعلته یسکل سمول علم و المعلول، نتیجه میگیریم فالعلم بالواجب تعالی مستلزمون للعلم به کل ماسبا. بعد تموم شد. بعد میگیم والله تعالی عالمون به ذاته، علم به خودش که دارد که علت هست، با توجه به این که علم به علت مستلزم علم معلوله، وقتی خدا عالم به خودش شد عالم به علت هست، پس اگر عالم به علت شد عالم به تمام معالیل است، یعنی صاحب عالمون به غیره عالم به غیره شد. توجه که این سه تا قیاس پر که سر هم ردیف کردیم تا به نتیجه مطلوب رسیدیم. هر کدام از قیاسان نتیجه ای دادن، نتیجه شون رو مقدمه قیاس بعدی قرار دادیم تا بالاخره به مطلوبمون که الله تعالی عالمون به غیره باشد رسید. غیرم توضیح دادیم که همه چیست. ول اخیر و عام، قال ول اخیر و عام، ول اخیر و عام یعنی این دلیل سوم عمومیت داره، همه ما سوا رو معلوم خدا قرار میده. در اینجا سوال شما جواب بدید، جواب بحث فرمودید. در دلیل اول که ما از حد وسط اتقان استفاده کردیم، ثابت کردیم که خدا به کل فعلش که متقن است عالم است. البته خدا فعل غیر متقن نداره، خدا به کل فعلی که متقن باشه عالم، یعنی افعال خودش. اما افعال من، افعال شما، افعال این و اون، اینا بعضیش متقنه بعضیش متقن نیست. اون دلیل که ثابت کرده خدا به کل فعل متقن عالمه، دیگه ثابت نمی کنه به این افعال که تقریبا ارزشی هم نداره به اینام عالمه. پس نمی تونه ثابت کنه که خدا به کل شیء عالمه، فقط ثابت می کنه که به کل فعل خودش که فعل متقنه عالمه. چون حد وسط اتقان بود، گفتیم خدا کارش حکیمانه است و متقنه و هر موجودی که فاعل فعل متقن باشد به فعلش عالم است. این دلیل اول ما بود. پس دلیل اول که حد وسطش اتقان بود میتونه ثابت کنه که خدا عالم است به کل فعل متقن، و افعالی که غیر متقنن دیگه نمیتونه ثابت کنه که معلوم خدا هستن. پس دلیل اول عام نیست، یک جایی کم داره. دلیل دوم، دلیل دوم ثابت کرد که خدا به کل شیئن عالمه، همونطور که به ذاتش عالمه. از این جهت عامه که ثابت میکنه خدا به ذاتش هم عالم است، به ماعدا هم عالمه. ولی ماعدا رو مجرد کرد، گفت ماعدایی که مجردن خدا بهشون عالمه، یعنی همون موجود مادی رو مجردش کرد. بعد گفت خدا به مجرد این موجود عالمه، یعنی صورت عقلیه است، چون موجود مادی علم تعقلی بهش تعلق نمیگیره، به موجود مادی احساس تعلق میگیره نه تعقل. تعقل به موجود مجرد تعلق میگیره، چون تعقل یک عمل مجرده، عمل مجرد به امر مجرد تعلق میگیره. لذا ما وقتی میخوام چیزی رو تعقل کنیم حتما صورت ازش میگیریم و اون صورت رو مجرد میکنیم بعد تعقل میکنیم. مثلا زید رو ما نمیتونیم مستقیم تعقل کنیم، مستقیم احساس میکنیم. بعد که احساس کردیم صورت حسیش میره تو خیالمون، صورت خیالی درست میشه. بعد این صورت خیالی رو تجربه میکنیم، گفتن که یه صورت عقلی مثل همین صورت خیالی به شما افاضه میشه، صورت خیالیتون عقلی نمیشه، اون به جای خودش محفوظه. یعنی شما صورت جزئی زید رو در خیال خودتون الان تصور میکنید، علاوه بر این صورت کلی و عقلی هم پیدا میکنید. پس همیشه در تعقلتون یک صورت کلی که صورت مجرده براتون پیدا میشه. تعقل هیچ وقت به امر مادی تعلق نمیگیره، همیشه به مجرد تعلق میگیره. همین. بعد که واجب تعالی هم که عالم است به اشیا، به طریق تعقل عالمه، یعنی به طریق مجرد عالمه. مجردی عالم است به مجردات. پس باید همه موجودات پیش خدا صور عقلیه داشته باشن و خدا به صورت عقلیشون عالم باشه. وقت اون مادی دیگه معلوم خدا نمیشه مگر از طریق این صورت. خود صورت معلومه و اون مادی هم از طریق اون صورت معلومه. هیچ چیز از علم خدا مخفی نیست، چیزی نیست که معلوم خدا نباشه، ولی با وصف تجرد معلومه، یعنی صورت معلومه و اون شی به توسط صورت معلومه. بازم توجه میکنید یه مقدار محدود معلوم چند میشه، یعنی معلوم منحصر میشه به مجردات. در دلیل دوم هم این مشکل ما داریم، ولی در دلیل سوم اصلا مشکل نداریم. فعل متقن غیر متقن، مجرد غیر مجرد، جزئی کلی، هر فعل با واسطه بی واسطه، فعل ذهنی و خارجی که ذهن من تصورات ذهن من و خارجی، همه اینها معلوم خداست. پس همونده که توجه میکنید دلیل اخیر عامه، یعنی معلوم بودن کل شیء این رو اثبات میکنه، هیچ قیدی هم نداره.
این اشکال در دلیل دوم یه شیء نفسی در دلیل دوم ناقص میکنه، چون در حال مجرد این کنه به ذات مادی پیدا بکنن، در دلیل دوم میدونم پس تخصیص میزنه چون من تنها
تحریه. بله، ولی خدا به همه چی عالمه. دلیل اول، دلیل دوم ما هم عامه، من اشاره کردم دلیل دوم هم عامه، خدا به تمام موجودات ریز درش عالم است، منتها علم تعقلی دارد، علم احساسی ندارد. خدا علم احساسی به اشیاء نداره، علم به ذات شیء هم داره منتها از طریق تعقل، علم احساسی نداره. علم تعقلی به ذات شیء داره، به همون شیء مادی هم علم تعقلی داره، اما علم احساسی نداره. ولی علم احساسی نداشتن برای خدا نقص نیست، چون علم احساسی برای من کماله، برای خدا نقصه. وقتی من علم احساسی رو از خدا سلب میکنم، سلب نقص میکنم و سلب نقص اشکالی نداره. اما این که میفرمایید که خدا به این موجود مادی عالم نیست، چرا؟ عالم هست. دقت کنید، زید رو ملاحظه کنید، زید رو تحلیل کنید، زید رو تحلیل کنید. این مطلب چون لازم گفته باشه خارج از بحثه، ولی چون اشکال شد و اشکالم مهمه باید جواب داده باشه، من دارم جوابشو میدم. ولی بحثمون از بحث خارج شدیم. این که پس توجه شدید که دلیل سوم عامه، همه چی رو شامل، ادعای ما اینه که دلیل دوم و اولم عامه، منتها عمومیتش احتیاج به توضیح داره. به این صورتی که دلیل سوم روشنه، اونها روشن نیستن. من الان میخوام توضیح بدم عمومیت دلیل دوم را که به قول شما خدشهی بر عمومیت دلیل سوم وارد نشه. میخوام بگیم خدا در عینی که به مجرد عالمه، مادیات هم همه رو میتونه. چطوری میدونه الان بیان میکنه؟ درباره خودمون بیان میکنه، بعد که راحت تر بیان بشه بعد میریم سراغ خدا. من میخوام زید رو تعقل کنم، زید رو احساس میکنم، میخوام تعقلش کنم. زید جزئی تعقل نمیشه. من زید رو تحلیل میکنم به اموری، یکی انسانیت، یکی قد 180 درجه داشتن، یکی مثلا رنگ سفید داشتن، یکی پسر امر بودن و پدر بچ بودن، یکی در فلان زمان یعنی بین سنه مثلا فرض کنید 40 و 70 زندگی کردن مثلا، و تمام خصوصیات. حالا اینا یکی چند تاش بود، بقیهشون خودتون بشمارید. زید رو تحلیل میکنم به اینها، اینها را ها به نحو کلی درک میکنم، انسانیت کلی قابل تعقله، 180 سانت کلی، نه 180 سانتی که مال این زیده، 180 سانت کلی که هر این زید و هر کس که همقدر به اینه شامل میشه. سیفیدی پوست کلی، نه سیفیدی پوست زید، سیفیدی پوست هر انسان. و پسر امر بودن و پدر بس بودن کلی، خیلی ممکنه پسر امر باشه، نه پسر این امر خاص، خیلی هم پدر بس هم، نه پدر این بس خاص. همه رو کلی تصور میکنه، این کلی ها رو که جمع می کنن یک فرد بیشتر نداره. یعنی این کلی ها می تونن مصادیق کثیره داشته باشن. انسان به نوع کلی مصادیق زیاده، پوست سفید مصادیق زیاده، قد 180 سال مصادیق زیاده، پدر عم بود، پسر عم بودن و پدر بچه بودن مصادیق کثیره. ولی همه اینها کلی ها رو که جمع کنن ببینم مصداقشون، مصداق مجموع کلیات یکی بیشتر نیست، میتونه بیشتر باشه، میتونه مصداق مجموع کلیات هزاران نفر باشه، ولی اتفاقا که در جهان یک نفره. این کلیات در اون یه نفر رو میشوند. من با کلی همون یه نفر مادی جزئی رو دارم تعقل میکنم، تعقل میکنم، نه احساس. احساس که به جای خود، ولی تعقلم میکنم. پس تعقل یک جزئی به این صورت انجام میشه که مجموعه ای از کلیات کنار هم قرار میگیرند و این کلیات درست هر یکیشون میتونن بر افراد کثیر صدق کنن، ولی مجموعه اش که باز میتونه بر افراد کلیات هر کدومشون میتونن بر افراد کثیر صدق بکنن و افراد کثیر هم دارند، اما مجموعه این کلیات می توانند بر افراد کثیر صدق بکنند ولی افراد کثیر ندارند، یک قد بیشتر ندارند، که همه این کلیات در این جمع شده باشه. وقت ما با همین کلیات این فرض رو می فهمیم، اصطلاحا میگن تعقل کردیم، تعقل کردیم جزئی رو. خب خود جزئی با تمام خصوصیاتش تعقل شد. علم حسی امتیاز نداره، علم عقلی قدی تره، علم عقلی قدی تره به خاطر اینکه باقی هم میمونه. ولی علم حسی تغییر میکنه، علم عقلی تغییر نمیکنه. علم عقلی امتیازش اینه که تغییر نمیکنه. ما علم حسی رو از خدا ثابت نمیکنیم، چون حادث میشه، زائل میشه، تغییر میکنه و حادث و زائل و متغیر در خدا راه نداره. لذا علم حسی رو در خدا اثبات نمیکنیم. اما علم عقلی اثبات میکنیم که علم عقلی از ازل میتونه باشه تا ابد، تغییر هم نمیکنه، در خدا هم تغییر نمیکنه، در خود ما هم تغییر نمیکنه. علم حسی، بله، علم حسی اینه که تا وقتی که در مقابلتون هست میبینید، چشتون رو ببندید، علم حسیتون باطل میشه. حالا علم خیالیتون هست، علم عقلیتون هم هست. علم خیالی هم ممکنه یه زمان باطل بشه، اما علم عقلی هست. اون علمی که احتیاج به حضور معلوم نداره در مقابل، اون باقی میمونه. تغییرات زید در خارج با حس درک میشه، با عقل هم درک میشه، ولی حس به نظری که این تغییر تمام شد، موجود وارد تغییر بعدی شد، دیگه تغییر قبلی رو نمیبینه، تغییر آینده رو نمیبینه، فقط همین تغییری که این موجود بهش مطلب بشه میبینه. اما عقل تغییرات قبلی رو، تغییر فعلی رو، تغییرات بعدی رو اگه بتونه عالم بشه، همه رو یکجا داره. پس توجه بکنید که علم عقلی به مراتب بالاتر از علم حسیه. علم حسی علم ناقصه، علم عقلی کامله. ما اگر علم عقلی داشته باشیم به زید، علم حسی هم داشته باشیم، دو جور زید رو میدونیم، ولی یکیش ناقصه، یکیش کامله. خدا یک جور زید رو میدونه، علم حسی نداره که تغییر بکنه، علم عقلی داره و تمام موجودات با همین علم عقلی پیشش حاضرند، همه رو به تعقل عالمه، علا نحوه کلی و علا نحوه ثابت، لایتغیر و لایزور، به این نحوه عالمه. پس توجه میکنید که برهان دوم ما هم عام میشه، برهان سوم اونم عام میشه. اون تا برهان سوم عمومیتش خیلی واضحه، یعنی دیگه لازم نیست این راه سنگین رو پی کنیم، بریم از این طریق ثابت کنیم که همه اشیا معلومه. مستقیم همه اشیا رو میدونه تو معلومشن، دیگه کار نداریم چطوری میدونه. اون نحوه دوم یه مقدار راه طولانی میشه، ولی اونم عامه. اما نحوه سوم عمومیتش واضحه، لذا میگه و الاخیر آمان. یعنی چطوری خدا اینا رو عالم، چطوری خدا اینا رو عالم میشه با اینکه موجود نیست؟ ما عالمی، ما چطوری عالم میشیم با اینکه اجتماع نقیزه موجود نیست؟ ما چطوری عالم میشیم؟ لوازم اجتماع نقیزه هم عالم میشیم، استحالش هم عالم میشیم، حکم هم میکنیم به انه هم ممتنم، ما چطوری حاله میشیم؟ خدا حاله
سلحن اینا ثابته
در نفس الهم اجتماعی نقیزه این در خارج محاله محال بودنش خدا میدونه ولی اجتماعی نقیزه این تو خارج نیست اجتماعی نقیزه این تو ذهن ماست یعنی وجود علمی داره یعنی مفهوم اجتماعی نقیزه این مفهوم اجتماعی نقیزه این برای همه حاصل بعد حکم میکنیم به ممتنعون یعنی چی؟ یعنی این مفهوم مصداق نداره دقیقه میگه خیلی مطلب مهمی کلمه کوتاهیه ولی خیلی از مشکلات سر همین کلمه است که این که میگیم شیء ممتنع است خیلی از اشکالات هم حل میشه با همین عبارت ولی من به اشکالات اشاره نمی کنم فقط خود مطلب رو به شما عرض میکنم در یک جاهای مختلف یا این مطلب به دردتون میخوره که وقتی میگیم اجتماعی نقیزه این محاله مفهوم اجتماعی نقیزه رو ما درک میکنیم اون مفهوم محال نیست موجوده تو ذهن ما وقتی میگیم محاله یعنی چی محاله یعنی مساوی خارجی نداره اون چه که محال است مدرک است و حکم میشود که مساوی خارجی ندارد و اون چه که جایز است مدرک است و مساوی خارجی هم دارد پس محال یعنی مساوی خارجی نداره بله عرض میکنم مصداق خارجی ندارد و نمیتواند داشته باشد خورشید مصداق خارجی ندارد و میتواند داشته یعنی مصداق خارجی که داره تعدد نداره البته تعدد هم ثابت شده که داره قدیما میگفتن تعدد نداره ولی محال نیست تعدد داشته باشد امروز میگن که تعدد هم داره حالا محال اون نیست که مصداق خارجی ندارد و نمیتواند داشته باشد خب این بحث یه بحث معترضه بود به صورت جمله معترضه وارد شدیم حالا عبارت تلاشی بکنید چرا؟ نه من خودمونم مثال زدم شما فرمودید اجتماع نقیزه خدا چطوری عالمه من عرض کردم ما چطوری عالمیم نگفتم خدا علمش از علم ما میگیره نه چون من اجتماع نقیزین رو تصور کردم مفهوم اجتماع نقیزین در ذهن من آمده خدای عالم به ذهن من مفهوم نقیزین رو از ذهن من گرفته نه خودش مستقیما اجتماع نقیزین رو میدونه و میدونه اجتماع نقیزین باطله من میخواستم مثال بزنم که ما چطوری میدونیم تا روشن بشه که خدا هم میدونه سبیل اولم نه دلیل اول عمومیت نداره دلیل اول عمومیت نداره خدا عالم است به کل فعل مطلق نه بعضی کار ما لغوه چطور مطلق بله صدور از علت وصف این کار منه این متقنه ولی خود کار من کار لغمه جا داره ولی متقن نیست هر چیزی در جای خودش حسنه یعنی معصیت هم در جای خودش حسنه که نمیشه گفت نه کارهای خداست کارهای خدا رو میگیم هر چی در جای خود در نظام اصلا هر کاری که خدا کرده جاش درست اما کار من که توی نظام اصلا نیست که جز حلقات نظام اصلا نیست خود من جز نظام اصلا هم فعل ما مستند به خداست از باب این که ابزارش خدا در اختیار ما گذاشته چون ابزار خدا ساخته کار ما مستند به خدا نیست البته در اینجا یک حرفی هم داره که نه از باب این که ابزارش به خدا ساخته بلکه از یه جهت دیگه هم به خدا مستنده که اون یه مقدار بحثش عمیقه من دیگه واردش نمیشم اینا مباحثیست که اگر بخواد هر کلام یا جرور کلام بشه ما نمیرسیم مطلب رو تموم کنیم و اینا خود مباحثیست انصافا سنگینیه که چطور ما میگیم خدا فاعل بعیده برای افعال ما از این جهت که ابزار رو به ما داده پس کار مباشرتاً به من مستند است و چون ابزار کار رو خدا داده به خدا مستند است که خدا میشه فاعل بعید. بعضی خواستن طوری تفسیر کنن که خدا علاوه بر این که فاعل بعیده فاعل مباشرم هست که کاری که من میکنم در همون موقعی که من انجام میدم خدا در انجام میده. شاهدشون هم مارمیتا از رمیتا لاشندر لحرم هست که اینه توضیح دادن و خوب هم جا انداختن. اما من اگه بخوام وارد بحثش بودم از بحث خودمون میمونیم. اینه اگر یه وقتی جای بحثش بود از خواهم کرد، اگر جای بحثش نبود که خودتون در جای خودشون. قال بالاخیر آمون، البته عرض کردم دلیل دوم از این جهت که هم علم به ذات و هم علم به معده رو ثابت میکنه اهم از همه ادله است، ولی این دلیل سوم در علم اثبات علم به معده عامه. اقول الوجه الاخیر من الادله الثلاثه الدال علی کونه تعالی عالما، از بین این سه دلیل، دلیل سوم که دلالت میکرد مثل بقیه دلالت میکرد بر اینکه خدا عالمه، دلالت میکند علی عمومیت علمه به کل معلومه، دلالت میکند بر اینکه خدا عالم است به همه معلوم ها هر چی میخواد باشه. و تقریره، تقریر این وجه اخیر یعنی تبیین عمومیت، تبیین عمومیت این وجه اخیر اینه که کل موجود سواه ممکنون و کل ممکنن مستندون الاله تعالی. با تفاصیلی که گفتیم نتیجه میگیریم فیکون الله تعالی عالمن به، یعنی به اون ممکن. این سواهون کانه شروع به بیان تعمیمه که چطور این علم عمومیت داره و همه چی به شامل میشه. سواهون کانه این ممکن که مستنده به خداست و خدا از باب این که علت اوست به او عالم است، سبان کانا جزئیان و کلیان، سبان کانا موجودن قائمن به ذاته که جوهر است و عرضن قائمن به غیره، و سبان کانا موجودن فعل اعیان که وجود خارجی است و متعقلن فعل اذهان که وجود ذهنی است، من تعقل میکنم افکار منه. چرا وجود ذهنی را معلوم خدا قرار میدید؟ با این دلیل مثلا وجود ذهنی هم یکی از ممکناته و دلیل ما گفت هر چیزی که ممکن است معلوم خداست و وجود ذهنی که ممکنه پس باید معلوم خدا باشه. لعن وجود از صورت ذهن من الممکنات ایزن، یعنی همون که خارجیات ممکناتن ذهنیات هم ممکناتن. فیستن دعیله، پس وقتی ممکن شد مستند به خداست، یعنی ممکن که شد میشه معلول و خدا میشه علت و خدا به همه معالیلش عالم است، از جمله معالیل همین وجودهای ذهنی است، پس به اون وجودهای ذهنی هم عالمه. خب این یه دوره مترجه بود، داشتیم سبا اون کانه ها رو میگفتیم. سبا اون کانه موجودن فیل عیان او متعدلن فیل اذهان، این لعنه تا فیستن دعیلش یه جمله مترجه بود که خواستیم بیان کنیم که موجودات ذهنی هم ممکنن بنابراین متعلق علم. دوباره میریم سراغ سبا اون. سبا اون کانه که صورت ذهنی یا صورت امر موجودی او عدمی، چه این صورت ذهنی که ما به دست آوردیم صورت ذهنی امر موجودی باشه، مثلا زیدی رو تصور کردیم یا کار زیدی رو تصور کردیم، او امر عدمی باشه ناوینا بودن او رو تصور کردیم، یا مثلا فرض کنید که موجود نبودنش در گذشته رو تصور کردیم، یا امر عدمی یعنی چیزی رو که موجود نیست تصور کردیم. حالا امر عدمی که موجود نیست ممکنون او ممکنون، مثل انقا و سیمرغ باشه که معدوم است و ممکن، یا مثل اجتماعی نقیزه و شریک الباری باشد که معدوم است و ممتنه. هر کدوم اینا رو تصور بکنیم تصور ما رو خدا عالمه. از سب اونکان از صورت ذهنی از صورت امر وجودی او صورت امر عدمی، که اگه صورت امر عدمی شد یا ممکن است یا ممتنه، مثل سیمرغ ممکن است یا شریک الباری ممکن است. فلا یعزق عن علمه شیء من الممکنات ولا من الممتنعات، از علم خدا مخفی نیست هیچ یک از ممکنات و هیچ یک از ممتنعات. خدا به تمام ممکنات و تمام ممتنعات عالمه، چیزی دیگه هم غیر از ممکنات و ممکنات نداریم. یه واجب الوجود داریم که خودشه، خودشم به خودشم عالمه، پس به کل شیئن عالمه. و هازا برهان شریف و قاطع، برهان شریفیست که قاطعه، یعنی قطع آوره اجماع بره. و تغایر امران اعتباری، شاید اگه وارد بشین یه خود از ساعت بگذره، اب ندارید وارد بشن یا نشن. بله وقت داریم هنوز، مطلبمونم خیلی سخت نیست، دلتون میخواد وارد میشنم میخوایدم که هیچ بله